به پادکست کتاب مقدس برای همه خوش آمدید. ما در این پادکست به همراه شما با گفت و شنود و تأمل درباره کلام خدا به دنبال تجربه تازه از قدرت تبدیل کننده کتاب مقدس هستیم تا هر بار با قوتی نو نقش خودمون رو در داستان زیبای خدا ایفا کنیم. حضور شما رو در پادکست کتاب مقدس بر همه خوش آمد میگم. ما در ادامه روایت داستان تولد مسیح های موعود شخصیت های متعددی رو با هم بررسی کردیم. به مریم و یوسف پرداختیم و همینطور به مغان و شخصیت هیرودیس و اتفاقات و فراز و نشیبی که با هم در اپیزودهای گذشته به اون پرداختیم. اما اینها تنها شخصیت های باقی مانده در این روایت نیستند و ما شخصیت‌های مهم دیگری رو داریم که در این اپیزود نهایی روایت تولد مسیح‌های موعود با هم بررسی خواهیم کرد. اما قبل از اینکه ادامه بدیم، خوش آمد میگم به برادرم حسام، برادرم افشین و برادر روزبه که افتخار همراهیشون رو با خودمون در این اپیزود داریم.
خیلی خوشحالم که باز میتونیم با هم باشیم در این برنامه.
ولی منم سلام میکنم به همه عزیزان.
منم سلام میگم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بله حسام، من سوالی که دارم و دوست دارم که با اون لطفاً شروع بکنیم اینه که چرا شبانان و یا چوپانان این جماعت باید اولین شاهدین تولد اون مسیحای موعود باشن، اون پادشاهی که ما در اپیزودهای گذشته در مورد صحبت کردیم؟
من فکر می‌کنم که به هر حال لوقا نویسنده انجیل در مطرح کردن این که با واقعیت هم همراه هستش، میخواد در داستان کریسمس به نظر میاد که یه پیامی هم خدا برای همه میخواد داشته باشه و چرایی این گروه برای همین موقعیت اجتماعی اوناست در جامعه بیشتر که علامت سواله. چرا؟ چون مژده چیزی، خبر خوش، خوب، این باید در یه سطح بالاتری بره. مثلا خیلی ها میومدن قیصر، باید مثلا ما اول، کی بالاتر از همه هست؟ دیدید بعض موقع رؤسای جایی که هستن میگن این چه خبر، چرا باید مثلا بعد از اینا به من برسه؟ میدونی توهینه براش که چرا دیرتر داره میشنوه. پس قیصر، خود امپراتور، اون به هر حال سران جامعه، یا اگه تو افراد مذهبی بیاد، طبقات مذهبی جامعه شاید حق خودشون میدادن که یه خبر خوش خیلی اینطوری که در مورد نجات دنده اونم در شهر داوود به اونا بیشتر مربوطه. ولی خب در یک شب تاریکی که شبانان خوابیدن و با گله یه دفعه یک نوری فضای تاریک رو روشن میکنه. شبانان افراد مطرحی در جامعه نیستن، خیلی پایین حساب میشن، میدونید برها به خاطر شغلشون هم هست، اینا خیلی افراد تنهایی بودن. یعنی چرا؟ چون باید در بیرون از شهر خیلی ساعتهای زیادی بودن و اینا بیشتر با تنهایی خوب می گرفتن. بعضیشون، خیلیشون مثلا به خاطر این تنهایی یا نه یا یه چیز موسیقی یاد می گرفتن که اون فضای خلوت رو چیه یه دفعه چیز کنن. اینا برای مراقبت از گله خب خطرم داشته، وقتی یک بوزی میره بالای کوه این باید مثلا بره، میدونی، بعد خود اون گرگ شاید حمله میکنه، این چقدر خودش میتونه از این گله احساس مسئولیت. برای همین میگم دور از مردم بودن باعث میشد خیلی رفیق و دوست و اینا نداشته باشن کنارشون، و برای همین جایی که میرفتن یعنی نگاه سوءزنانه بهشون میشده که این کیه، نمیشناسم. شما میری یه جایی میگی من معرفم ایشونه، معرفم، حتی برای حالا خواهی شغلت هم عوض کنی، ولی برای شبان کیو داره که بگه من تو جنگ یک جای خلوت شبانه 24 ساعت میرفتم، من کی کنار من میمونده که معرف من باشه که من چجور شخصی هستم؟ از این مذهبی میگفتن خب اینا به خاطر دوری نمیتونستن در مراسم مثلا حالا معبد یا اینا شرکت کنن، خب میدونی ناپاک محسوب می شدن، بالاخره رفتارهایی که از اونها می دیدن، این بیشتر با حیوانات سر و کار دارن تا با انسانها. هرچی بگید همینه، چرایی این موضوع اینه که یه پیامی در مورد پادشاهی خدا داره شاید لوقا می ده که اتفاقا همینه که پیام پادشاهی خدا فقط برای خودی ها نیست. چیزی که ما تو این دو روزم فکر کنم غیر خودی ها، کسایی که مطرح نیستن، حاشیه نشین هستن، پایینن. ما فقیرانی مثل یوسف و مریم هم داشتیم که قربانی چیز آوردن توی معبد. پس پادشاه خدا را از افراد بالای جامعه، حکیمان، نخبگان تشکیل نمیشه. اونا میتونن باشن، ولی زیر دستان، بینوایان و محرومین هم هستن و این میتونه معنای ایمانویل روی مقدار چیه برای ما خیلی قوی تر کنه. خدا با ماست. به چه معنا؟ به معنای اینکه بین همه سطوح مردم، میدونی؟ و هیچ جا نمیشه اینو مستثنا کرد. جایی که میگه دیگه به اینها پادشاه خدا نمیشه. یه پیام دیگه هم اینه که شاید حضور شبانا در داستان کریسمس همین در مورد که عیسی خودش چه نوع مسیحاییه به ما میگه. اون نزد ما اومده، بله، به عنوان منجی اومده، به عنوان پادشاه موعود اومده، شیر یهودا اینا، ولی به عنوان شبانم خودشو معرفی میکنه در یوحنا باب 10. و کتاب مقدس همیشه شبانی رو یه جوری با حالت یه خواندگی بالایی میبینه نسبت به کسی که شبانه. و مخصوصا داوود شما تو مزمور 23 میبینید و اینو اطلاق میده به خدا. خدا خودش رو به عنوان شبان معرفی کرده. اگه تو جامعه این شده که اینا پایینن، ولی تصویری که خدا و کلامش داره میده، نه سنت جامعه و فرهنگ جامعه، خدا رو شبان معرفی کنه. انبیای مثل ارمیا، حزقیال مردم رو هشدار میدن از کی؟ از شبانانی که به فکر گله نیستن. خیلی میگه، یعنی رهبرانی که رهبران خوبی نیستن، از مردم بهره برداری میکنن، اینجور افراد میدونی شبان. پس شبان در یک جامعه میتونه حامی آسیب پذیرا باشه، شبانی که گله رو هدایت میکنه و گلش رو پراکنده نمی کنه. انبیا خیلی رو این خیلی حساس بودن. پس عیسی خودش رو شبان نیکو معرفی می کنه و همینطور در یوحنا 21 به پتروس میگه برو گوسفندان منو شبانی کن. آیا منو دوست داری؟ آیا منو دوست داری؟ پس یک همچو شبانی چه عشقی توی اونجا باید باشه که تو اعتراف پتروس میگه خب تو اونو داری، تو اون رمز شبانی رو داری. چی داری؟ اینکه تو محبت داری، عشق داری. پس آره، شاید خیلیاتون جامعه خبر همچون مژده بزرگی رو میدونی در سطح هیرودیس ها میدونستن یا میدونی قیصر و اینا، ولی این گروه پایین افتخار اینو پیدا میکنن که شاید در پایین ترین سطح که به نظر نمیان، چرا باید اونا اولین دریافت کننده این خبر خوش نباشه؟
در آن روزها آگوستیس قیصر فرمانی صادر کرد تا مردمان جهان همگی سرشماری شوند. این نخستین سرشماری بود و در ایام فرمانداری کورونیوس بر سوریه انجام می شد. پس هر کس روانه شهر خود شد تا نام نویسی شود. یوسف نیز از شهر ناصره جلیل رهسپار بیت لحم یهودیه، زادگاه داوود شد، زیرا از نسل و خاندان داوود بود. او به آنجا رفت تا با نامزدش مریم که زایمانش نزدیک بود نام نویسی کنند. هنگامی که آنجا بودند، وقت زایمان مریم فرا رسید و نخستین فرزندش را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداقی پیچیده و در آخری خوابانید، زیرا در مهمانسرا جایی برایشان نبود. در آن نواحی شبانانی بودند که در صحرا به سر می بردند و شب هنگام از گله خود پاسداری می کردند. ناگاه فرشته خداوند بر آنان ظاهر شد و نور جلال خداوند بر گردشان تابید. شبانان سخت وحشت کردند، اما فرشته به آنان گفت: مترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادی بخش که برای تمامی قوم است. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمد. او خداوند مسیح است. نشانه برای شما این است که نوزادی را در قنداقی پیچیده و در آخری خوابانیده خواهید یافت. ناگاه گروهی عظیم از لشکریان آسمان ظاهر شدند که همراه آن فرشته در ستایش خدا می گفتند: جلال بر خدا در عرش برین و صلح و سلامت بر مردمانی که بر زمین مورد لطف اویند. و چون فرشتگان از نزد ایشان به آسمان رفتند، شبانان به یکدیگر گفتند بیایید به بیت لحم برویم و به آنچه را روی داده و خداوند ما را از آن آگاه کرده است ببینیم. پس به شتاب رفتند و مریم و یوسف و نوزاد خفته در آخور را یافتند. چون نوزاد را دیدند، سخنی را که درباره او به ایشان گفته شده بود پخش کردند و هر که می شنید از سخن شبانان در شگفت می شد. اما مریم این همه را به خاطر می سپرد و در دل خود به آنها می اندیشید. پس شبانان خدا را حمد و ثناگویان بازگشتند به سبب هر آنچه دیده و شنیده بودند، چنان که به دیشان گفته شده بود.
آیا در تصور قوم یهود و در پیشبینی ها و در نبوت ها هم یک همچین اولین بودنی برای افراد اینطوری در نظر گرفته شده، یا این کاملا خارج از پیشبینی ها و میدونید چی میگم؟ آیا قوم یهود مخصوصا سران مذهبی این انتظار رو میداشتن که همچین افرادی خبردار باشن از این، یا آیا انتظار داشتن خودشون خبردار باشن؟ میدونید این انتظار آیا وجود داشت اصلا؟
آره میتونستن انتظار داشته باشن، چرا نه، توی جامعه به هر حال اینا. ولی ما اون چیزی که در کلام خدا بیشتر میبینیم، چون ببین سنت مشایخ یک چیزی اومد بعد از خود کتاب مقدس که حتی به یه سطحی رسید که جای خود عهد عتیق هم داشت میگرفت، اینقدر این سنت مهم بود، سنت مشایخ. ولی حتی در مورد خود بیت لحم که میکاز پیشگویی میکنه، خیلی جا میگی ای بیت لحم افراد که کوچکترینی، میدونی؟ از تو کسی بیرون خواهد آمد که طلوع از ایام قدیم بوده است. یعنی میگه که ببین حتی تو شهر اورشلیم باید افتخار کنه که اسمش اینجا بیاد، روم اقلا اینجا بیاد. میدونی بیت لحم افراد اصلا دهکده است، شهرم نیست. بس خدا همیشه آره کوچکان رو انگار یه جوری میخواد بلند کنه، یعنی اینگاه یک معرفی در مورد پادشاه خدا که توش کوچکا بزرگ میشن، سرفراز میشن، و دقیقا زندگی خود عیسی مظهر این بود.
بله، من میخوام از یه زاویه دیگه به این شبانان الان نگاه کنم، چون وقتی نگاه میکنیم در به خصوص کتاب پیدایش، یکی از شخصیت هایی که مثل این که نمونه است خیلی شبیه به مسیح یوسفه، و معمولا میان و بین اینها از زندگیشون شباهت هایی پیدا میکنند که این شخص نمونه ایه برای اون رهبر بعدی که خواهد اومد. من میخوام به شبانی کلن در قالب رهبری نگاه کنم، حالا حسام جان در رابطه با اون کوچکی و افتادگی، یعنی میخوام بگم به نظر میاد از هر دو زاویه میشه بهشون پرداخت، هم از لحاظ افتادگی، گمنامی یا کسی به حساب نیاوردن، هم از نقطه نظر رهبری، اتفاقا نامداری. وقتی که ما به زندگی، حالا بریم به زندگی یوسف که نگاه میکنیم، میبینیم تو زندگی یوسف هم برادرانی داشته که ماجرای حساس داستان زندگی اینا زمانیه که پدر، حالا اصلا که خبر نداره اینجا چه خبره، ناآگاهانه این بچه رو میفرسته به سراغ برادران دیگه، و اونا داشتن چیکار میکردن؟ شبانی میکردن. نه، اونا میگفت گله رو برده بودن بیرون و این میره به سراغ اونا. یک ویژگی کاملا مشترک بین این دیدار یوسف از شبانان و همینطور حالتی که اینجا شبانان در این صحنه دارن، که اون وحشته. خب در روایت آینده میگیم که وقتی که ما ماجرای داستان یوسف رو که میدونیم که برادراشون رو میفروشن، اول قصد جانش رو داشتن، بعد اونو میفروشن و در نهایت خیلی جالبه، آقا میخوام بگم این شباهت ها خیلی زیاده. مثلا میگه به چند پاره نقره او رو میفروشن، میگه به 20 پاره نقره او رو میفروشن، شاگردان مسیح هم او رو میفروشن، درسته؟ یکی از شاگردانش. و بعد جالبه که وقتی اینها، یعنی این روایت فروختن نقره در داستان یوسف اینا خیلی زیاده که اینو میفروشن، بعد میان پول میارن، میگه پول هم که اونجا میارن همون نقره است، دوباره این پولو بر میگردونه توی جایی که داشتن، آخرش یه جام نقره، یعنی ولشون نمیکنه این داستان. بعد وقتی پدر میمیره میگه برادران سخت وحشت کردن، درست همین چیزی که ما اینجا میبینیم، میگه شبانان سخت چیه؟ سخت وحشت کردن. و اون چی که این داستان رو عوض کرد در روایت پیدایش که یوسف مثل که اون نمونه ای از مسیح، بخشش اوه نسبت به برادراش، چون اونا رو چیه؟ اونا رو میبخشه و اونا کاملا مطمئنن که این خشم یه جایی به مرحله عمل میرسه، ولی اونا رو میبخشه. و خب جالبه تو داستان عیسی هم که میبینیم میگه او آمده امت خیش رو چیکار کنه؟ امت خودش رو ببخشه،
از
گناهانش ببخشه. یه روایت دیگه ای که، یعنی میخوام بگم واژه شبانی با پادشاهی خیلی همراهه دلالت. مثلا شما نگاه کنید در دوم سموئیل باب 5 آیات اول نوشته پادشاهی داوود بر اسرائیل، بعد ببینید راجبش چی میگه، راجب پادشاهی داوود رهبر میکنه، میگه تویی که قوم من، در آیه 2 تویی که قوم من اسرائیل را شبانی خواهی کرد. یعنی پادشاه نقش چی رو داره؟ نقش همون منظور از شبانی یعنی رهبری رو داره. وقتی که ما مزمور 23 وقتی ما میبینیم میگه که خداوند شبان من است، یعنی همون پادشاه من است، و اونجا هم این روایت میتونه مربوط به چی باشه؟ روایت فقط مربوط به یه شخص پایین نباشه، بلکه مربوط به یه کیه؟ یه رهبر اتفاقا برجسته. یعنی در هر صورت در روایت تولد مسیح ما میبینیم که خدا اومده که ببخشه، اومده گذشته رو ببخشه، خدا اومده نه فقط کوچکان رو ببخشه، بلکه شروعش شاید تازه‌ای حتی با رهبرانه که در گذشته خراب کردن، یعنی همون شبانان و اون موقع اسرائیل، خب، یا رهبران اون موقع اسرائیل، اومده این نظام رهبری رو هم بهش یه احیایی عطا کنه. من فکر کردم از این زاویه هم میشه به این داستان نگاه کرد.
خیلی زیبا بود. منم یه چیزی از صحبتهای هر دو شما عزیزان احساس کردم که میشه از این زاویه به این، یعنی این دوتا رو ورد تو یه جا و به این داستان نگاه کرد. جالبه که این فرشتگان وقتی که این شبانه رو میبینن بهشون میگن این خبر شادی بخش، یعنی چیزی که میشنوید شما رو شاد خواهد کرد. و از اون جنبه چرا این خبر برای یک افرادی میتونه، شاید به نظر من تولد عیسی برای یه سری نه فقط خبر شادی بخش نبود، بلکه خبر ترسناکی بود. یعنی شاید برای سران قوم و کاهنین و اینجور چیزا اگه میشنن که اون پادشاه به دنیا آمده خیلی میترسیدن، چون کاسه گذر رو جمع کنن برن دنبال زندگیشون. چرا برای اینا خبر شادی بخشیه؟ چون اتفاقا اگه از این زاویه که برادر حسام گفت، اینها پایینن، اینها از دست دادن، چیزهایی رو از دست دادن و نیاز دارن به یک کسی که اونها رو از این وضعیت نجات پیدا کنه، پس اون پادشاه موعود داره بر میگرده تا صلح و عدالت رو برگردونه. ولی از یه طرف دیگه اون نگاه رهبری که برادر افشین شما گفتید جالبه، که میگه اینا وقتی که خبر رو میشنون بهشون میگه خبر برای تمامی قومه، بین شبانان، و به محض این که اینا خبر رو میشنون میرن تایید رو میبینن با چشمان خودشون، میگه راه میافتن توی شهر و شروع میکنن هر کسو که میبینن راجع به این خبر صحبت میکنن و همه شگفت زده میشن از این اتفاق. پس این دوتا تصویر رو اتفاقا که شما عزیزان گفتید من اینجا میتونم ببینم، همین شبانایی که جزو قشر آسیب پذیر جامعن، پس این خبر براشون خبری خوشه، اونها رو به وجد میاره، دوچار شادیشون میکنه، و همون نقش رهبری که یک شبان میتونه داشته باشه که آن چیزی رو که میابه به دیگران منتقل میکنه و اونها رو هم در شگفت زدگی این خبر شریک میکنه با خودش.
تصور این ملاقات فرشته با شبانان و واکنش شبانان جالبه از این جهت که یک پادشاه داره به این دنیا میاد و تولد پادشاه رو وقتی که من تصور میکنم به این فکر میکنم که مثل خیلی از فیلم ها یا دستنوشته های تاریخی یا هر چیز دیگه، یک پادشاه در یک قصر اولا به دنیا میاد، ثانیاً اولین ملاقات کنندگان مقامات بلند پایه منطقه، حالا اگه خیلی پادشاه قدرتمندیه پادشاهان اطراف برای خود میدونید تبریک و تهنیت اونجا خواهند بود. اما ما در این صحنه‌ای که داریم تجسم میکنیم و با هم روایت شده از کتاب مقدس میخونیم، شبانانی رو داریم که احتمالاً همونطور که شما گفتیم بیشترین وقتشون هم با گوسفندانشون یا با دام و علوفه و صحرا و آفتاب و نمیتونن بوی خوبی حتی داشته باشن. شرایط جالبی نیست برای تعریف اون شرایط. اولا که چرا اینقدر وارونگی وجود داره در رابطه با تولد یک پادشاه؟ ما یک پادشاهی رو به این دنیا داره میاد که وعدش رو سالیان سال قوم انتظار میکشیده و حالا در شرایطی داره به وجود میاد و ملاقات کنندگانش همچین اشخاصی هستن. این وارونگی و این عجیب بود. خیلی برای من عجیبه که اینطور که شما فرمودین این قشر خیلی سخیف، حالا به عبارتی منزوی، تنها، پذیرفته نشده، بدون یک جایگاه اجتماعی متناسب اولین کسانی هستن که خبر رو میشنون و حالا این ملاقات با مریم یوسف بعد ملاقات جالبی نباشه. مریم یوسف هم احتمالاً تعجب کردن.
خب البته توی جامعه یهود اینها از نظر زندگی یعنی به شکل سنتی اینها کشاورز بودن و گروهی هم، گروه نه همگان ولی گروهی ازشون هم اینها گله داشتند. یعنی میخوام بگم اینکه ما اینجا شبانانو میبینیم اینطور نیست که اینا یه قشر ناشناخته چیزن که اینجا در اقلیت مطلقن، اینطور هم نیست. اینا خب ما میبینیم تو اینا اصلا کلن جامعه کشاورزیه، اصلا این از اقتصاد کشاورزیه در کتاب مقدس. خب قلیلی از اینها که وضعشون بهتر بود، من نمیگم همشون اینو داشتن، ولی توش بود که اینها چی داشتن؟ گله داشتن و برای این که این گله رو بتونن نگهداری کنن باید به اونا میرسیدن. یعنی به بار دیگه نگهداری از گله یا همون کار شبانی یک کاریه که تو تاروپود تاریخی و حیات اسرائیل چیه؟ تو حیات اسرائیل ریشه داشته. من یه چیزی که برام خیلی جالب بود، حالا میخواد روز بچن شما بگی، من میگم شما میرم، من میرم توی داستان دیگه.
میخوام اینو یک پرانتز خیلی کوچیک باز بکنم. شاید معمولا این شبانان یا چوپانان از این جهت قشر آسیب پذیری هستن که معمولا خودشون صاحب گله نیستن، بلکه اونها گماشته میشن تا گله ای رو مراقبت کنن. یعنی از یک هیچ وقت به قول شما کسی که گله داره فرد ثروتمندی توی جامعه حساب میشه. هیچ وقت یه فرد ثروتمند خودش بلند نمیشه گلهشو ببره تو صحرا بچرونه. پس معمولا شبانها چون گماشته میشدن برای اینکه بخوان گله ای رو با خودشون اینور اونور ببرن، میتونیم بگیم که جزو، حالا نه 100%، ولی میتونیم بگیم جزو قشرهای نسبتاً آسیب پذیر توی جامعه بودن از لحاظ شغلی و درآمدی و تا اون فردی که روی زمین کار میکنه، زمین خودشو داره، حاصل خودشو داره. حالا نمیگم 100% همشون اینجوری بودن، ولی میتونستن قسمتی از اونها هم صرفاً گلدار نباشن بلکه نگهدارنده یه گله فرد دیگری باشن.
و معمولاً نگهدارندگان این گله حداقل در طی روز بچه‌ها بودن. متوجه؟ یعنی وقتی ما مثلا میایم میبینیم موسی میگه گله پدرزن خود یترون را شبانی میکرد در کتاب خروج باب 3 اون آیه اول، خب این نشون میده که این واقعا به چه ذلتی افتاده. خب که سنش هم که بچه که نیست اینجا، و ولی معلومه که همه چیزشو از دست داده. یعنی تو این عبارت منتها من فکر میکنم اتفاقا اونایی که گله داشتن، یعنی این داشتن، این برای اونها مثل این بود که یه حداقل از نظر خوراکی در سطح بالاتری بودن دیگه، یعنی میتونستن گوشت بخورن و به یه معنا انگار از نظر مادی در یه وضعیت بهتری بودن. ولی چون اینجا میگه شب هنگام بود، خب و اون موقع بچه رو دیگه نمیفرستادن شب هنگام برای اینکه از گله بخواد مراقبت بکنه. من یه چیز دیگه که میخواستم بگم تو این روایت اینی که چقدر تو کتاب مقدس، حالا چه عهد عتیق چه عهد جدید، مرز بین جهان طبیعی و فراطبیعی، یا بله، یعنی چقدر این مرز نامحسوسه. یعنی شما تو از همون ابتدا که نگاه میکنی، از همون ابتدای کتاب پیدایش مثلا میگه یعقوب رفت و فرشتگان در آنجا به او برخوردند. حالا جالبه که و تعجب هم نمیکنه خودش، متوجهید؟ حالا جالب اینجاست که مثلا یعقوبی رو داره جاربش صحبت میکنه که اصلا تو خط این چیزا نبود، یعنی به تنها چیزی که فکر نمیکرد جهان ماوراءطبیعی یا این موجودات از عالم هستیه. خب ما بهشون میگیم مخلوقات جهانی آسمانی دیگه، اگر بشر یا موجودات دیگه مخلوقات جهان زمینیه یا این جهانه، اینا به یه جهان دیگه ای تعلق دارن. و ولی تو کتاب مقدس میگه که این احتیاج نداره اینا رو اصلا جدا بکنه، انگار مرزشون خیلی نامحسوسه، راحت اینا به هم وارد هم جهان هم دیگه، حداقل اونا مثلا. و بخصوص اگه برای یعقوب که اصلا تو این خطا نبود، یعنی تنها فکرش این بود که گلش رو بیشتر کنه دیگه، حالا به هر قیمتی، یه مقدار دارایی، حالا تو داستانش با برادر مادرش که اونجا دیگه تبدیل میشه به یه مسابقه ای که کی بیشتر داره از نظر گله، ولی این به این شخص چپ و راست به همچی کسی که اصلا تو این عوالم نیست. بعد میگه فرشتگان بابا میری یه جای میخوابه، در خواب میبینه فرشتگان برای یک نردبانی چیه این ور اونور بالا میره، بعد میره میبینه برادرش دنبالشه، دوباره میگه شخصی آمد، مردی آمد با او توی هوشه، میگه فرشته خدا که با او کشتی میگرفت. یعنی من میخوام بگم این یعنی اگه برای این اتفاق میفته که اصلا توی دنیا نیست، خب توی این چیز نیست. آخرش هم خود یعقوب آخرش هم توی شهادت نهایی که راجب زندگیش میده خیلی جالب راجب خودش صحبت میکنه، تو باب 48 تا 48 آیه 15 میگه این آخر عمرشه، میخواد برکت بده به برادر، به پسراش و دیگه از این جهان بره. میگه خدایی که در حضورش پدرانم ابراهیم و اسحاق گام میزدن، خدایی که در تمام زندگانیم تا به امروز شبان من بوده است. یعنی خیلی براش چیه، خیلی براش طبیعیه ورود یا برخورد کردن، اونم برای کسی که میگم دنبال این نیست. اینو ما تو روایت تولد مسیح هم داریم میبینیم، این فرشتگان اصلا تو این خطا، فرشتگان یعنی یه چیز تو مایه های کی مثل که مثلا نمیدونم از نظره هیچ که انتظار نداره یه دفعه اینجا اونا بیان برای شبانان. خب ولی مثل که تو کتاب مقدس مرزها خیلی دقیق تعریف نمیشه بین عالم ماورا و موجودات اونجا و عالم زمینی و مخلوقات اونجا، و این دو در هم حضور و ورود و دخول طبیعی راحت دارن، مرزهای بین طبیعه و عالم طبیعی و فراطبیعی راحت برداشت نمیشه. اما ما تو جهانی الان داریم به سر میاریم که اتفاقا انگار اینا واقعا به طبقات غیر قابل نفوذ در هم دیگه الان تبدیل شده دیگه. اصلا یه کسی بیاد بگه من فرشته ای چیز، ما اصلا شک میکنیم، میگه تو چرا ربطی داره، یا این حتما خیالاتی شده یا نمیدونم فکرش چیز شده. یعنی به نظرم میاد الان، یعنی جهانی که ما الان داریم در زندگی میکنیم جهانی شده به دلایل مختلف که مقدارش علم مدرن اسمش از اسطوره‌زدایی و دیگه به فرشته ها رو اومده چیکار کرده، اسطوره های دیدی که اینا، ما دیگه در جهانی عاری از فرشتگان داریم به سر میبریم دیگه، اصلا خبری از اینها نیست. حتی در بین من گاهی اوقات حتی خودم وقتی مثلا اصول اعتقادات درس میدم، مثلا بچه ها میپرسم، میگم بچه ها شما تجربه از فرشتگان داده؟ همه به هم نگاه، من میفهمم وارد قلمروی شدم غیر طبیعی یا عجیب و غریب. همه من نگاه میکنه این چی داره میگه، یعنی چی تجربه ای از فرش. البته بگم حالا ببخشید شاید از بحث شاید خیلی میایم بیرون، ما حداقل بریم مسیحیان تجربه از فرشتگان بد خیلی میگن، حداقل هست. مثلا میگه حمله به من شد، اونجا به من حمله کرد، یا از من یک حالا تازه اونم اگه بگیم فرشته یا دیو اخراج شد رفت، یعنی تو قسمت منفیش حرف داری برد. ولی میگم خب تو قسمت مثبت یه فرشته‌ای به شما پیغام، نه فرشته پیغام نمیده، کلام خدا پیغام میده. دیدی؟ یعنی حذف کردیم، خودمون هم حذف کردیم، میگیم ما فاصله فاس مرزهای این دوتا رو فقط کلام خدا تعیین میکنه. میگم نه آخه تو کلام خدا هست، درسته؟ یعنی ببینید الان انگار دیگه اینا از صحنه چی شدن، ولی تو نه فقط تو روایت تولد مسیح، من گفتم تو روایت کسی که اصلا تو باق نیست، تو عهد عتیق، تو اولین کتابش یعقوب، این چپ و راست برخوردش با این دوتا رو داره. و فکر کنم پیغام تولد مسیح داره به ما میگه که کسی که در این داستان زندگی میکنه دیگه مرزها اونجا چیه؟ مرزها برداشته میشه و لازم نیست بین اینها چیز بکنی، طبقه بالا طبقه پایین در نظر بگی، اینا در هم چیان، انگار در هم راحت نفوذ میکنن و عالم بالا و عالم پایین، همونی که توی مکاشفه بعدم میگه اینک خیمه خدا با آدمیان است، نه انگار میان و شما میبینید تو کتاب مکاشفه چقدر فرشته ها چیز هستن دارن عمل میکنن و حضور و تأثیر دارن. توی این داستان هم به نظر میاد میگه که داستان روایت مسیح میگه انگار در این داستان جدایی ها رفع میشه، مرز بین جهان روحانی و جهان فیزیکی انگار برداشته میشه و ما میتونیم حالا انتظار داشته باشیم که فرشتگان خوب که حالا شاید توی برنامه‌های دیگه ما راجع بهشون صحبت بکنیم، فرشتگان خوب هم مؤثر، ما فقط تحت تأثیر مهاجمان خلقت نیستیم که حالا یه جوری از خودمون دفاع کنیم یا از اونا آزاد شیم. چه جور خلقتیه که فقط مهاجم توشه؟ نه خب این ما اتفاقا یکی از نقشایی که توی الهیات مسیح به فرشتگان دادن محافظان خلقته، نه ما همش راجع به مهاجمان از اونا تجربه داریم، ولی میتونه راجع به این محافظان که مشخصه که پرستندگانن در وهله اول، ولی فقط پرستش نمی کنن بلکه برای حفظ این خلقتی که خدا آفریده برای حفظش هم دارن چیه؟ دارن تلاش میکنن.
خیلی متشکرم. وقتی که در مورد این ملاقات صحبت میکنیم در واکنش با این ملاقات با فرشته، همونطور که گفتیم شبانان میرن و مریم و یوسف رو و طفل تازه زایده شده رو ملاقات میکنن. تصور همیشگی و پیشفرض من اون چیزهاییه که در بعضی از رسانه ها یا در فیلم ها یا در سریال ها دیدم، در یک آخری در یک شرایط به خصوص. این تصویر درستی هست؟
حالا فکر کنم راجع به این ماها همیشه آخه یه داستانهایی به ما هست، هم اون دورانی که ما رفتیم تو کلیسا گفتن چون کریسمس تو دوران ایام زمستان بود، برف هم می اومد. من یادم یکی از یه نفر به من میگفت نمیدونم چرا تو کریسمس همیشه برف میاد، بعد یکی دیگه میگفت خب معلومه این یادآور تولد عیسی مسیحه، بس ما دیگه اصلا باورمون شده بود که بله این توی زمستانه توی. ولی راستش من بعد از یه مدتی که گذش اینا نه برای که میخواستم عقایدم رو عوض کنم، ولی وقتی خودم نگاه کردم مثلا میگه برای سرشماری اینا رو گفتن بیان، که خب سرشماری رو که تو بدترین فصل سال و سختترین سال سفر که معمولا نمیذارن که آدم ها بیان، و این خیلی مهم بود برای امپراتوری که به خصوص بدون تعداد شهروندانش چقدر بتونه رو هم از نظر سیستم مالیات هم از نظر ارتش و نیروی نظام اینا رو اینا کاملا حساب میکردن و اینطوری اصلا یه کشوری میچرخید. حالا بده اینو تو بدترین موقع سال انجام بده، اون خودش برای خودش یه سواله. و بعد به خصوص اون تفسیر سنتی که من نمیخوام الان بگم اون غلطه، ولی اون تفسیر سنتی بازم من اینا رو یه مقدارش تو این تئاتر و فیلم ها مثلا میدیدم که این یوسف با خانوادهش با یعنی با همسر باردارش با خب احتمالاً با یه مرکبی یا برای مرکبی این داره از این مهمانخانه، از این هتل، حالا اصطلاح امروز بگیم به اون هتل، برف هم داره میاد و جا نیست، همه جا پره چون اومدن. بعد یه دفعه میبینه کجا بره، میبینه جا نیست، بعد میگن یک استابلی هست، این جای خالی داره، میره اونجا و اونجا میره و این بچه در میان اون احشام اونجا چیه به دنیا میاد که این اوج افتادگی و فروتنی اون رو نشون میده. ولی من الان راستش اینجوری فکر نمی کنم، من فکر نمی کنم همچی اتفاقی اونجا افتاده، بلکه اونجا که میگه این اولا اینا که میرفتن برای سرشماری اینا دوست داشتن، حالا دوست اگه نداشته باشن تو چیز وستگان داشتن، فامیل داشتن و در میان یهودیان مهمان نوازی یک امر زیربنایی بود. پس بنابراین این خونه غریبه که نرفته یا هتل که نرفته، این خونه یه آشنایی رفته. خب تو اون خونه چون همه اومدن برای سرشماری دیگه جا برای اینا نبوده، به این یه اتاقی حالا شاید توی زیرزمین دادن که اون اتاقه خیلی نزدیک بوده به جایی که یه چیزی جداش میکرده که اونجا خب اینا اینم جز کسی بوده که وضع مالیش خوب بوده، یه مقدار چی داشته؟ یه مقدار گوسفند داشته، گاو و گوسفند داشته، یعنی این یعنی میتونست از اونام استفاده کنه، شیرشون و نمیدونم چیزهای دیگه که از اینا میگیرن. پس الان اگر از این منظر دیگه بخوام نگاه کنیم، میگه این میره به خانه یکی از بستگانش، در اون خانه به جای اون مهمان سرا یا اون اتاق پذیرایی که برای مهمانان در نظر می گرفتن، احتمالاً در یه اتاق زیرزمینی، اتاق دیگه که از به خاطر کم جا بودن اونجا رو بهش میدن که اون نزدیک چیه؟ نگهداری از همون حیاتیه که کنارش این احشام رو چیه نگهداری. من الان از این زاویه دارم بهش نگاه میکنم.
بله، بیشتر من فکر کنم خب نگاهی که پدران کلیسا کردن اینها در این آیه باب دو آیه هفت انجیل لوقا، آره خیلی به شدت منفی، یعنی من و نسبت به حالا اون شخص صاحب مهمانسرا یا هر چیزی، خیلی هم فکر کنم در طول تاریخ یک خشم زیادی نسبت به اون بوده که چطور یعنی یه نفر میتونه اینقدر بد قسیل قلب باشه، اینقدر بی‌تفاوت باشه که یک برن یک مرد و زنی باردار بگن شما برای جایی برای من و همسرم که در حال چیز دارید، بعد اون بگه نه و در رو ببنده. نه، به اون شدت ما نمی‌بینیم حداقل در اینجا و اون موضوع مهمان سرا، برای همینطور که بیشتر رو این مطالعه شده. خیلی مخصوصا آقای کنت بیلی کتابی داره که خودش 40 سال در خاورمیانه زندگی کرده، من اخیرا خونده بودم، شما روز به جان گفتید دیدید. آره خیلی نگاه میخوام بگیم درستری رو این داره که یه مهمان سر یه جایی بگیم پذیرایی که مهمان ها هستن و زیاد شاید خیلی میتونستن به عنوان همون سرشماری اومده باشن و بعد یه اتاق دیگری که اونجا کوچکتره اینا و اونجا این اتفاق افتاده، میتونست زمانی حتی خلا حیواناتی که مریضن یا سرمای شدید میتونستن در اون اتاق جا بدن. این موضوع که نمیشه باید خیلی بخواد تصور آره دراماتیک کنیم که وسط حیوان ها اینا، ولی به هر حال من به نظرم صحبت اینه که آره شاید اون یه جوری که پدران کلیسا بنون یه جایی که وقتی یه کسی اومد با این زن و اینها، شما اتفاقا میتونستن افراد از اون مهمان سرای اصلی خب برن جا رو بدن به این آدم، توقعی نداره که الان اینا در یک وضعی هستن، اینا شاید اون حرمت و یا اون چیز رو مثلا صحبت شده و بعد خب این خبر به انجیل نویس داده شده که اون به هر حال میگه جایی برایشان نبود. این چی به نظر من اینجوری میبینم که این یه اتفاقاتی داره میفته اینجا، ولی اگه عمیق‌تر فکر کنی، من یه سوال خودم از گفتم آیا خدا نمیتونست برای تولد پسرش یه جایی فراهم کنه؟ یا این خب بالاخره میگیم آره دیگه، یعنی جایی که اون نوع دراماتیک چون میشه آدم سواله، ولی من میگم یه اتفاقاتی در حال افتادنه، ولی یک خدایی هم هست که داره در اراده او یه اتفاقاتی میفته. یعنی آدم اینجوری هم من میرم مثلا این که چرا آگوستوس در اون زمان یه دفعه فرمان سرشماری بده که اینا پاشن برن چیه بیت لحم و شما اون وقت میکا 5-2 رو چیه تحقق میبینید. یعنی عجیبه، آدم میگه که پس یه چیزایی به طور معمولی ما میتونیم نگاه کنیم ولی یه چیزایی غیر معمولی هم دارن اتفاق میفتن. یا فکر کنیم که مثلا آگوستوس هم یه جوری فکر بکنه که مثلا منم انگار خدا از اونم یه استفاده کرده، یعنی یه جوری در استفاده خدا باعث شده که یه نبوتی مثلا چی اون تا تحقق پیدا کنه، یا نداشتن جایی که اونجا بوده. بعدها در مورد عیسی وقتی صحبت میکنه لوقا همین انجیل نویس میگه او را جای سرنهادن، حالا نمیدونم جای خب خوب و چیزی نداشت، شخصی بود که مرتب در حرکت بود، بله، و از این جا به جای میرفت خیلی آره نمیشد. پس یعنی یه چیزایی اتفاق میفته زندگی که شاید به بحث آخر ما ربط داشته باشه. خدا خیلی پشت وقایع هست، میدونی خیلی شباهت داره. مگه پسری مثل داوود مشغول شبانی نبود؟ یه دفعه در زدن خونش، یه دفعه یه نفر با روغن به دست ها و من میخوام اینو مس کنم برای پادشاهی. خب شما انتظار نداری. خب شاید یوسف و مریم انتظار نداشتن وقتی میگه سرشماری، یعنی شما چیزی زود 90 مایل باید بری. بعد اونجا هم خب اینطور شد، انتظار خیلی بیشتری داشتن از پذیرفته شدن نشده، میدون شاید فکر نمیکردن اینجوری باشه. ولی چقدر شاید بگیم خدا داره اینو استفاده میکنه. یه شخصی توی بیابان فرار کرده و مشغول گلبانی به درزنش دیگه، یه دفعه یک بوته میبینه و خدا یه مأموریتی بهش میده، یا یکی از افراد بلند پایه شورای یهود در جاده دمشق داره میره یه کار کنه، یه دفعه یه ملاقات. یعنی یه چیزایی اتفاقات عجیبی داره میفته در این داستان همین تولد که به نظرم واقعا تصادفی نیست اینا. یعنی یک خدایی هست که حتی از سرشماری استفاده کرده برای اینکه همه چی در جهت نقشه نجات او باشه. خدا از همه چیز در استفاده کرده، خودش درگیر این داستان هست و برای همین شاید مثال این برای امروز من چیزی که از این نکته میگیرم میبینم که خیلی موقع آره من نگاهم در مورد عیسی اگر این پذیرش یا در اونجا برای مهمانسرا یا نو بوده، پدران کلیسا اینجوری فکر کردن ولی روحانی، یعنی یه جوری نگاه روحانی قشنگی بود که عکس العمل ما در مقابل این کسی که میاد پذیرشمون چقدره، چقدر جای والایی رو در زندگی خودمون در قلب خودمون به او میدیم یا یه گوشه ای از یه جایی به خود به او میدیم. نه چرا، ولی عیسی انگار راضی نیست. عیسی میخواد بگه ببین من پادشاهم، جایی هم که هستم دیگه نباید هیرودیسی وجود داشته، یعنی یه جای یکیه و او میاد وارد زندگی من میشه، بالاترین جای منو میخواد، تمام ارزش های منو میخواد، تمام وجود منو میخواد. پس خیلی جالبه با این تموم میکنم این صحبتو که وقتی انجیل یوحنا باب 14 هست میگه دل شما مضطرب نباشد، خدا ایمان داشته باشید، در خانه پدر من منزل بسیار است و میروم تا مکانی برای شما حاضر کنم. خیلی خیلی این به دلم میچسبه که شروعش چی و چطور این میتونه پیام آور آینده پر جلال باشه.
بله، من میخوام اینو از یه زاویه دیگه ببینم. یعنی من میخوام الان نظر نمیدونم کدومی که از پدران کلیساست، ولی من میخوام نقد کنم اتفاقا میخوام داستان خیلی مثبت ببینم. این که میگه اولا کلمه مهمان سرا که ما میگیم این باید خوب تعریف شه. میدونید منظور از مهمان سرا چون میتونی دو جور بخونیش، بگی سرای مهمان اتاق پذیرایی، یا اینکه بگی نه هتل. من حدسم اینه که در زبان فارسی این کلمه بیشتر با کاروانسرا و هتل نزدیکه، درسته؟ پس بنابراین من این کلمه رو نمیپسندم اینجا، ولی به نظرم اتاق پذیرایی اگه میگفتیم، خب ببینید یک زن دمزا، خب یه زن دمزا رو که با کنار مردم و مهمانای دیگه نمی، اتفاقا به خاطر که بهش حرمت گذاشتن یه تنها جای مستقلی که بوده بهش دارن میدن، متوجه؟ یعنی من اینو بی حرمتی نمیبینم، من اتفاقا حرمت میبینم توش، که میگه جایی نبود که به این یه به قول معروف یه حریم خصوصی بخوام بدن. اگر از این زاویه نگاه کنیم، اتفاقا مسیح در بین خانوادهش و در با امداد دوستان و خانه، یعنی توی فضای گرمی به دنیا اومده، درست برعکس، متوجه اید؟ درست بر. البته هر دو حالت رو بخوایم ببینیم، که من البته فکر کنم مشخصه که من با حالت دوم بیشتر سمپاتی دارم دیگه، با اون نزدیکم، هر دو حالت رو میبینیم پیام مثبتی توشه، چه اون حالت اول که او رو در بیپناهی و تنهایی و بیکسی ببینیم، چه اون حالت دوم که اتفاقا برعکس، او رو در محاصره دوستان و این و اتفاقا بیکس نیست، اتفاقا یوسف کنارش پر از نیروی چیه؟ پر از نیروی کمکیه، و این نشون میده که نیاز به یعنی در از همون ابتدا نقشه خدا اینه که کار خدا در همیاری و با هم بودن و کمک کردن به هم دیگه است که اتفاقا جلو.
ولی یوسف داره میره شهر خودش، یعنی تو شهر خودش که غیر ممکنه که بره هتل، که تو شهر خودش بالاخره کسانی داره که ازش نگهداری بکنه.
خب ولی اون روایت اولیه
بله بله.
که گفته میشه که خیلی غالبه،
در موافقت با اون چیز میگم که در میان این عیسی در میان دوستان، در میان خانواده به دنیا میاد،
خیلی فضا مثبته، به جای که فضا، یعنی فضا در خلأ تعریف نمیشه، روایت تولد اتفاقا در غنا، میدونید همه اهل خانواده و چیز چیان با هم جمعن.
حالا بدون در نظر گرفتن اینکه با این جزئیات اصلا با اون تفسیری که ما با نگرش نوعی که داریم به این متن میکنیم یا با درک جدیدی که از این متن ازش صحبت شد، خارج از تفاوتایی که این جزئیات میتونه با همدیگه مهمان سرا، هتل، خانه یا اتاقی مستقل داشته باشه، فکر میکنم همه ما میتونیم متعهد القول بگیم که اینجا جایگاه مناسب برای تولد مسیح موعود نیست، برای اون پادشاهی که سالیان سال انتظار، اگر خیلی چیزها میتونه با هم دیگه تفاوت داشته باشه، اون جایگاه مشخصی که میشه انتظار داشت از زاویه دید خودمون که این یک پادشاه به دنیا بیاد یا یک مسیحای موعود به دنیا بیاد نیست.
یعنی شما داری میگید که این با تو قصر به دنیا میومد دیگه، نه یه قصر پادشاهی دیگه، درسته؟ من اتفاقا میگم این مناسب و چیز این خدای کتاب مقدس که ما میبینیم که اتفاقا خداییه که پایین داره میره، این اتفاقا نیست. یعنی درست انتظاری که ما داریم از دید من این انتظاری خلاف انتظاره، متوجه؟ این بیشتر جور در میاد، خدایی که از همون ابتدای خانواده است، خب حالا اینم تو خانواده، ولی اینجا خانواده بشریشن تو این خانواده. ولی میخوام بگم ما دو تا نهله یا دو گروه کاملا متفاوت با هم تو این زاویه داریم، ولی هر دوشو میشه از یه زاویه دید که به یه اون نتیجه که میخواییم برسیم.
بله، من بیشتر دارم نگاه میکنم از زاویه دید کسانی که مخصوصا رهبران مذهبی یا خود یهودیان در همون حال، فکر نمیکنم انتظاری رو میکشتن که اون پادشاه موعودشون به این شکل حالا با هر جزئیاتی به دنیا بیاد. من موافقم.
بله، انتظار اونا انتظار غلط بود.
بله بله،
و به خاطر همین انتظار غلط او رو میکشن.
دقیقاً. بله. اتفاقا حالا میخوام بگم فرای این تفاوت نظر، ما در ابتدای این فصل در رابطه با یک درد و زخم صحبت کردیم که از پیدایش آغاز شد و میخواستیم در مورد این صحبت کنیم که خدا راه حلی داشت و برای این راه حل این یک تولد پادشاه با پیشگویی‌ها و با نبوت‌ها این انتظار به وجود اومد. چقدر در رابطه با انتظار صحبت کردیم که این علاجه، این درمان این درد و زخم بود. و میخوام اینو بپرسم، آیا داستان کریسمس اینجا تمام میشه؟ آیا تولد یک طفل چطور این مشکل و این راه حل خداوند رو به نمایش میگذاره؟ اصلا چرا ما باید وقتی ما شروع از درد و رنج میکنیم و راه حل خدا، چرا ما باید تولد یک طفل رو با این همه آسیب پذیری به خودی خود جشن بگیریم؟ این مطمئنا انتهای داستان نیست.
اتفاقا وقتی شما نگاه میکنید به این نقاشی خارق‌العاده ای که این نویسندگان اناجیل از تولد عیسی دارن به ما نشون میدن، شما یک ضیافتی رو از همون اول داره برای ما به نقاشی کشیده میشه که مهمانان این ضیافت کسانی هستند که از نگاه ما نباید سر این ضیافت باشن و نباید سر این سفره باشن. و تمام روایت انجیل رو که ما میریم جلو که میدونیم آخر سرش میرسه به کجا، میرسه به صلیب و رنجهای مسیح، ما تمام مهمانان این ضیافت افرادی میبینیم که از نگاه اون جامعه نباید سر اون سفره باشن. و بعد میرسیم به همون داستانی که عیسی تعریف میکنه راجع به مهمانی که کسانی دعوت میشن که باید باشن ولی نیستن، و بعد کسانی وارد این ضیافت میشن که نباید باشن. تمام روایت انجیل به نظر من و خارق‌العاده بودن اون و امید بخش بودن اون اینه که خدا سفره‌ای پهن کرده که بر سر این سفره کسانی قرار میگیرن که از نگاه دنیا نباید باشن، ولی خداوند اونا رو انتخاب کرده تا در حقیقت همه ما میدونیم با اون کاری که روی صلیب، با اون تمام شدن کاری که روی صلیب انجام داد، نجات رو وارد زندگی هاشون بکنه.
البته من فقط اینجا یه چیزی بگم که این بی معنا نیست که با این کاملا موافقم که مهمانان اولیه دعوت شده به این ضیافت رانده میشن. این به این معنا نیست که خدا اون لیست مهمانانش رو عوض کرد. اونا هنوز هم دعوتن، بلکه میگه اونا نیومدن. متوجه؟ یعنی مهمانان غیر قابل پیشبینی به خاطر این وارد این صحنه میشن که مهمانان قابل پیشبینی این مهمانی رو
دعوت رو رد
میکنن، رد دعوت میکنن، ولی این دعوت هنوز برای اونا چیه؟ هست. یعنی قوم خدا، قوم اسرائیل هنوز دعوت، اگه به دعوت خدا، این بچه اول خدا، پسر اول خدا اسرائیله. وقتی که اینو رد میکنه، بله، حالا میرن و از مهمانانی که دیگه میگه برید تو اون مسئله ضیافت بزرگ، برید از کوره راه ها، از نمیدونم از جای خیلی دور، و میبینی اونا با چه عجله‌ای وارد چی میشن، با چه عجله. یعنی به نظر هم حتی تولد مسیح هم نقد قدرت حاضر عیساست، قدرت حاضر روزگار عیساست و اون رهبری یهوده. خب این داره میگه که اون مهمانان اولیه، میگه به نزد خاصانش اومد، حالا یوحنا اینطور میگه، ولی خاصانش رو نپذیرفتن. پس اینکه دیگرانی که در وهله اول دعوت نشده بودن میان به خاطر عدم رد دعوت مهمانان چیه؟ مهمانان اول هست. و من فکر میکنم که آمدن مسیح، یعنی اون درسی که من ازش میگیرم، آغاز یک بشریت تازه است. همونطور که در آمدن در اون انسان اول، همون آدم، ما دیدیم که با بشر راهشو گم کرد و به تباهی رفت، درد به وجود آورد. این بشر نو، این انسان نو، درمان درده، درمان خلقته. در قسمت، در اون انسانیت اول، در اون روایت اول آفرینش، شما میبینید که انسان و خلقت هر دو اسیر چی میشن؟ به خاطر گناه اسیر تباهی میشن، همه چی از بین میره. ولی تو این روایت دوم که باز همون عناصر هستن، یعنی باز روح خدا هست، میگه تو اون روایت اول میگه روح خدا بر سطح آبها قبل از آفرینش بود، اینجا روح خدا بر مریم باکره قرار، یعنی او میشه اون جایی که درش آفرینش نو دوباره میخواد آغاز بشه. و در این آفرینش نو همه چیز دوباره چیه؟ همه چیز دوباره نو میشه. پس من فکر میکنم تو این داستان ما با تولد مسیح یه بشریت جدیدی شروع میشه که با اون برای تمام خلقت یک رهایی، امکان رهایی دوباره چیه؟ به وجود بیاد.
آره، واقعا من فکر کنم همینطور که ما توی شاید تمام بخشای عهد عتیق هم میبینیم، پیش زمینه ها رو نگاه کردیم، پشت همه وقایع خدا مرتب دینی دست نکشید از این که این درد، این زخمو بخواد شفا بده، میدونی درمانش کنه و مرتب خودش دنبال انسان، راه حلای عجیب، نه؟ تماس با یک انسانی به اسم ابراهیم، سراغ رفتن یک شخص فراری از مصر که اونجا داره شبانی میکنه، ببین با اینها ارتباط برقرار میکنه و در پایان شاید در نه پایان اون مقصد وقتی میرسیم به عهد جدید تو همه اینا دست پرفیض خدا رو میبینیم، ولی اینجا شاید فیض به یک صورتی که من بهترینم یا عزیزترینم یا دیگه از این بیشتر دیگه من ندارم بدم که این درد رو چیه جبران کنم، و این چیزی که روز اول افشینجان گفت که ما بتونیم با هم نه دوباره نزدیک بشیم به هم دیگه، یعنی چیزی که اتفاقا اشعیا باب 9 بهش اون دفعه نگاه کردیم دیروز این بود که برای ما کودکی زاده شد زاده و پسری به ما بخشیده شد، یعنی باز اون بنیاد فیض رو اینجا داره دوباره چی به شدت نشون میده که من دیگه از این بیشتر چیزی ندارم بدم پسرم، میدونی؟ و پس آره جی کینگا تیر خلاص
با تمام نهایی رو با میزنه با تمام قوای آسمان که همون فرشتگان
با همه چیز همه در چیز. این مسیر دارن میان. من شاید برای جمع‌بندی بخوام اینو بگم، نامه اول یوحنا باب 1 آیات 1-4 خیلی قشنگه که این من خیلی اینو میبینم تو این شاید مسیری که داریم میریم و همین درمانی که برای درد و نزدیک شدن این دوتایی که تونست متاسفانه از هم جدایی و یه شکافی میمد، اینجا میگه آنچه از آغاز بود شنیده با چشمان خود دیده ایم، آنچه بدان نگریستیم و دستای خود لمس کردیم، یعنی کلام حیات، آن را به شما اعلام میکنیم، حیات ظاهر شد، ما آن را دیده ایم و بران شهادت میدهیم، ما حیات جاویدان را به شما اعلام میکنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد، ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شما نیز اعلام میکنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید، رفاقت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است، ما این را به شما مینویسیم تا شادی ما کامل گردد. پس این مشارکت جدا شده نه انگار دیگه چی عملی میشه، امکان پذیر میشه، میتونیم بگیم خب مشکلاتی میتونه پیش بیاد اینجا که رابطه ضعیف شده، حالا رابطه چیه، موضوع گناه هست، اینا بحث نمی کنیم، بلکه در اون که این رفاقت واقعا چقدر قشنگه در کریسمس قدمی خیلی محکم خدا داره برمیداره برای رفاقت که ما الان دیگه رفاقتمون با پدر و پسر هستش و اینو داره به کلیسا در افسوس اعلام میکنه یوحنای رسول. چقدر این پس پیام کریسمس پیام فیض هست، بخشیده شده، پیام اینو میده که رابطه ممکنه دوباره داره وصل میشه و میتونیم در این چیکار کنیم؟ شادی، یک شادی به کمال رسیده، شادیه که کامل شده داشته باشیم.
بسیار عالی. ما هم به نوبه خودمون تولد مسیح رو به شما شنوندگان عزیزمون تبریک میگیم و دعای ما این هست که با بررسی مختصری که در این چند اپیزود ویژه کریسمس و همینطور پرداختن به شخصیت‌های این داستان و این روایت داشتیم، فرصتی بوده باشه برای تأمل، برای بررسی، برای عمیق‌تر شدن در این متون و درک بهتری از این روایت. خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون داشتیم و میخوام که از برادران بوزبه خواهش کنم با انتهای این اپیزود و انتهای این فصل ما رو با دعای خودشون برکت بدن.
خداوند تو رو شکرت میکنیم، تو رو شکرت میکنیم برای اینکه اجازه دادیم ما این تصویر خارق العاده رو در این هفته ها ببینیم. تو رو شکرت میکنیم که ما هم مثل تمام اون کسانی که از نزدیک تونستن این روایت رو ببینن، ما هم از کلام تو اون تصویر رو تونستیم بهش نگاه کنیم، قسمتی از این تولد بشیم، ببینیمش و درکش بکنیم بهتر. تو رو شکرت میکنیم خداوند برای این که تو آن چیزی رو که داشتی دادی، دیگه از این بیشتر چیزی نداری که به ما بدی، همه چیزت رو دادی، پسر یگانه خودت رو دادی، تو آنقدر جهان رو محبت کردی، آنقدر جهان رو محبت کردی که پسر یگانه خودت رو دادی. تو رو شکرت میکنیم که تو گذشتی تا ما رو به دست بیاری، تو از دست دادی تا ما رو به دست بیاری خداوندا، و تو رو شکرت میکنیم بر این روایت صلیب، بر این داستان عاشقانه، بر این داستان عجیب، و تو رو شکرت میکنیم خداوندا که تو ما رو فقط نظارگر این تابلو نکردی، نظارگر این داستان نکردی، بلکه ما رو قسمتی از این داستان کردی، قسمتی از این سفر، و ممنون تو هستیم. تو رو شکرت میکنیم برای این ایام مبارک. اجازه بده تو این روزها نه فقط از شادی کریسمس پر بشیم، بلکه این حقایق خداوند زندگی ما رو عوض کنه. در نام عیسی مسیح طلبیدم. آمین.
آمین. آمین.